از تهران و رادیو اقتصاد نوبت میرسه به برنامه میز اقتصاد که امروز به بررسی اجرای سامانه سپهتن و سیپاد برای جلوگیری از قاچاق سوخت میپردازن و آقای فرزاد آذری بقا هم مجری این برنامه هستن. لطفاً توجه بفرمایید.
شبکه یک به پایان رسیده. از شما دعوت میکنم در شبکه خبر بیننده میز اقتصاد باشید. قاچاق سوخت به یکی از مهمترین مسائل کشور و فراتر از یک چالش انرژی تبدیل شده که بیشترین بخش سهیم در این قاچاق حمل و نقل هست، به این صورت که سوخت ماشین و کشنده هایی که فعالیت نمی کنن اما همچنان سهمیه سوخت دارن ابتدا سر از شهرهای مرزی در میاره و بعد از اون هم به کشورهای همسایه قاچاق میشه. برای حل این مشکل از 10 سال پیش قرار بود سامانه های نظیر سپهتن و سیپاد راه اندازی بشن تا سوخت بر اساس میزان پیمایش وسیله نقلیه تخصیص پیدا کنه، اما با گذشت 10 سال نه تنها این سامانه ها راه اندازی نشدن بلکه مسئولان راهداری از اجرای طرحهای جایگزین صحبت می کنن. امروز در واقع به طور کامل بررسی خواهیم کرد آخرین وضعیت این سامانه ها رو، ببینیم در چه شرایطی هستن. من میهمانان برنامه رو میخوام که خدمتتون معرفی بکنم. آقای علیرضا حسینیان، مدیر کل دفتر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور در استودیو ما حضور دارن. ارتباطی هم خواهیم داشت با آقای ابوذر یوسفی به صورت تصویری، مسئول ارتباط با مشتریان سامانه هوشمند سوخت شرکت پالایش و پخش، که خدمت ایشون هم خواهیم بود. آقای حسینیان، عرض خدا قوت دارم خدمتتون. ابتدا خدمت شما باشیم، آخرین شرایط به چه ترتیب هستش در خصوص سپهتن، سیپاد و در واقع آخرین صحبت هایی که شده به چه ترتیب هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام دارم محضر بینندگان محترم و شنوندگان عزیز. خب در بحث پیشگیری و مقابله با پدیده شوم اقتصادی قاچاق سوخت و به طور کلی فراورده‌های نفتی، باید عرض کنم که دادستانی کل کشور که به عنوان عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز هم هست، حسب وظیفه قانونیش که نظارت و مطالبه گری هست در این حوزه و برمیگرده به حقوق عامه و صیانت از این حقوق عمومی، مطالبه گریهاشو در واقع به لحاظ ترک فعل‌های دستگاه اجرایی در راه اندازی و فعال نمودن 100% این سامانه ها به منظور نظارت بر سوخت‌گیری در مسیر، یا همون که فرمودید سامانه های سیپاد و سپهتن، آغاز کرد کار خودشو و الحمدلله دادستانی کل کشور با هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز و طی جلسات متعدد و کارگروه‌های تخصصی و دعوت از مسئولان مربوط، ما اقدام کردیم به تشکیل کمیته قضایی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در دادستانی کل کشور.
اونجا چه کارهایی انجام میشه؟
این کمیته قضایی در واقع مطالبات رو و پیگیری ها و نظارت ها رو از حیث قانونی به سمت پیگیری انجام تکالیف دستگاه های اجرایی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز هدایت کرده.
یعنی مطالبه میکنه اینجا دستگاه قضا؟
مطالبه گری ما از طریق این کمیته
دستگاه مختلف.
بله، بعض دستگاه هایی که مسئول هستن.
خب حالا اگر
عرض میکنم که این دستگاه چه دستگاهی هستن، ما در 2 جلسه کمیته قضایی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت که در دادستان کل کشور داشتیم، خب هم شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مورد نظر ما بود که حتما میبایستی در بحث تخصیص و توزیع این سوخت نظارت شایسته و بایسته داشته باشه، و و هم سازمان راهداری و هم نقل جاده. مصوبات ما در حول این محور بودی که وضعیت اجرای سامانه‌های هوشمند سوخت و استقرار سامانه‌های جاده‌ای که همون دو سامانه‌ای که شما فرمودید و موضوع بحث برنامه شماست، ما این رو رصد کردیم و مطالبه کردیم.
وضعیت چیه؟ یعنی آخرین چیزی که شما رصد کردین چیه؟
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز طی جلساتی که ما داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از دستگاه‌های مسئول مثل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور تو بحث راه اندازی این سامانه‌ها و اتصال این سامانه‌ها به سامانه‌ها و زیر سامانه‌هایی که در حقیقت می‌تونه کشف بکنه سوخت غیر مجاز رو در این حوزه، در حقیقت پیگیر شدیم و خود این کمیته
انجام ندادن تقنیم.
بله که ترک فعل داشتن، ترک فعل این هم سازمان راهداری و هم سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مورد مطالبه در حقیقت شدید ما قرار گرفت.
ما از سازمان راهداری دعوت کردیم که در برنامه این... حضور پیدا کنن، حضور پیدا نکردیم، فرصت هست برای اینکه بیان و پاسخ بدن.
بله ما از به خدمت شما که اجرای طرح سوختگیری در مسیر از سال 1402 در حقیقت این دو تا سامانه طراحی شد برای مدیریت حمل و نقل و اختصاص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل، چه شهری چه برون شهری.
حالا آخرین تاریخی که داده شد آیه حسینیان در واقع همین 5-10 بود دیگه.
ما در آخرین جلسه‌ای که بله ما در آخرین جلسه‌ای که در حضور همین مسئولین سازمان راهداری و شهرداری ها داشتیم، مقرر شد که در تا یعنی مهلتی که به این دو تا نهاد دادیم تا 5-10
سازمان راهداری و
بله کلیه نواقص فنی و زیرساختی مربوط به طرح سوختگیری و در مسیر ناوگان حمل و نقل رو در واقع اجرایی بکنن، که هنوز این در حقیقت مهم اجرایی نشده.
این ترک فعلی هم که شما می‌فرمایید در واقع برنامه همین داریم میگین که در واقع اجرایی نشده. پس
بله اجرایی نشده و ما هم مطالبه میکنیم این موضوع رو. مستند ما قسمت اخیر ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز است.
خب الان تاریخ جدیدی بهشون داده شده، یعنی قرار هست که در
جلسه آتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز و همچنین کمیته قضایی که عرض کردم
فرصت جدید داده شده،
مسلماً تو این جلسات اتخاذ تصمیم میشه و
این فرصت جدید داده میشه و خواسته میشه که تا اون موقع انجام بشه
100%. یعنی این مشخص شده که مطالبه‌ای که داستانی کشور نسبت به موضوع داره، داستانی کلی کشور نسبت به موضوع داره، مطالبه به حق و قانونیه به لحاظ اینکه در این حوزه داره سوخت قاچاق میشه.
بازه زمانی که الان دوباره قرار هست براشون اعلام بشه مشخصه که تا کیه؟ یعنی از 5-10 دیگه تا
ما مسلماً فرصتی که به اینها خواهیم داد در حقیقت یک هفته کاری یا 10 روز کاری بیشتر نخواهد بود
از اون روزی که جلسه برگزار
میشه. از اون روزی که جلسه برای در حقیقت بررسی مصوبات قبلی داشتیم. اما خود شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکاتباتی هم داشتن در شهریور ما، در مهر ما، از باب اینکه این دو تا سازمان بتونن تکالیفشون رو انجام بدن، ولی خب تا الان ما منتظریم که ببینیم این سامانه ها و زیر سامانه ها ایجاد می شود یا فعال می شود یا خیر. البته اون مواردی که ایراد فنی بود رو ما احصا کردیم، بهشون ابلاغ کردیم. این موضوع به لحاظ این بودی که از دسترس خارج شدن اپلیکیشن سازمان راهداری بوده و مشکلات زیر ساختی و پهنای باند مورد استفاده بوده که هم راننده های این ناوگان هم لغب زحمت افتاده بودن، هم در تخصیص مشکلی ایجاد شده بود. بحث دیگه عدم تخصیص مسیر سرخالی برای سوختگیری ناوگان مشمول طرح بوده و همچنین عدم شناسایی مبدأ و مقصد بارنامه ها بوده. موضوع اساسی که میخوام اینجا عرض کنم اینه که بارنامه هایی که صادر میشه در برای این ناوگان حمل و نقل، بیشتر بارنامه ها برای اینکه بتونن سوخت رو تحویل بگیرن اما ارائه خدمت نکنن، بیشتر بارنامه ها سوری در واقع صادر میشه.
حالا در مورد باز بیشتر صحبت خواهیم کرد، خصوصا بارنامه های سوری گزارشی ببینیم. میهمانی هم به جمع ما اضافه خواهند شد. بحث رو ادامه خواهیم داد.
متقاضی آن دنبال سوخت.
یعنی الان هیچ کدومتون گازوئیل
نداریم؟ نداریم. تموم شده.
متولی آن دنبال سرمایه گذار.
متاسفانه متقاضی برای این قضیه به نوعی جلو نیومده.
روندی که برای کامیونداران درون شهر و برون شهر یک دغدغه است. اون هم برای میزان دریافت سهمیه سوختشان.
یکی کم می‌ریزن، یکی زیاد می‌ریزن. الان برای من 115 لیتر
97 لیتر ریختن.
من برم پمپ بنزینو برگردم 97 تا تمومه.
من حداقل روزانه 250 لیتر می‌خوام.
ماهی که گذشت چقدر گازوئیل شارژ شد؟
1800 تا برم شارژ.
1800. چقدر مصرف کردی؟
مصرف 2000 خوردم.
سپهدن و سیپاد دو سامانه‌ای که قدری بیشتر و قدری کمتر.
تقریبا 10 سال از سامانه سپهدن و حالا چند سال هم از سامانه سیپاد میگذره.
هنوز عملیاتی نشده.
قرار بوده که هوشمندانه سوخت را بین همه رانندگان عادلانه تقسیم کند، اما انگار فقط هزینه بردار بوده.
ماشینی 5 میلیون تومان بیارید بدید واسه سیپاد، تا سیپاد نبندید ما نمیتونیم گازوئیل بدیم.
سپهدن و سیپادی که روی ناوگان مسافر و حمل و نقل درون شهری نصب شده، اما برای ناوگان برون شهر هنوز اتفاقی نیفتاد.
الزام قانونی برای نصب کامیونا هنوز اتفاق نیفتاد.
در طول این چند سال فقط روند کار از زبانهای مختلف مطرح شده.
مکانیزمش بارنامه است.
نفت گاز این خودروهای برون شهری رو بر مبنای بارنامه و عملکردشون بدیم.
این سامانه میتونه ظرفیت نظارتی ما رو و کنترلی ما رو افزایش بده.
به مدیریت مصرف سوخت هم کمک میکنه.
سپهدن نوین 100% سامانه بومی ایرانی است.
مجری سازمان راه داره همون نقجاده.
برن بررسی کنن سازمان متولیش چه تو بخش راه داری، چه تو بخش شهرداری یا اعلام نظر بکنن.
نظر کارشناسی که جای خود دارد، اما آن چیزی که در این شرایط موجود یعنی ناترازی و قاچاق سوخت نظر رو به خودش جلب میکند، اجرا نشدن سپهدن و سیپات است. سامانه هایی که به گفته کارشناسان میتوانند در مدیریت مصرف سوخت تاثیرگذار باشند. جاسم سمری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
بر شما که داشتین گزارش رو ملاحظه میکردید، آقای سید کریم معصومی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم به جمع ما اضافه شدن که در خدمتشون خواهیم بود در ادامه برنامه. آقای حسینیان، من از شما میخوام که در واقع یک بار دیگه بفرمایید این در مورد ترک فعل صحبت کردید، دقیقاً اون دستگاهی که ترک فعل داشتن در این رابطه و فرمودین تا 5 دهه امسال در واقع بعد اجرایی میشده این سامانه ها اجرا نشده رو یه بار دیگه بفرمایید که کدوم ها بودن.
ترک فعل که عرض کردم از سوی هم سازمان راهداری هست، هم از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها هست و هم از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه سوختی که وزارت جهاد کشاورزی داره میگیره. حتی تو وزارت سم، تو حوزه صنعت معادن که سوخت داره در حقیقت تخصیص پیدا میکنه، خود شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده نفتی هم به نوعی ترک فعل داره از این باب که نتونسته این سامانه ها رو به نحوی این اتصال رو برقرار کنه که بتونه تشخیص بده چه میزان سوخت رو به چه واحدهایی بتونه تخصیص بده.
بنابراین ما
ترک فعل ها رو که از باب انجام تکالیف قانونی این نهادها و دستگاه اجرایی و قانونی هست، عرض کردم در این کمیته قضایی پیگیری میکنیم و پیگیری کردیم. نتیجه پیگیری هامون تشکیل قرارگاه های عملیاتی شد در مراکز استان ها، یعنی دادستان های محترم عمومی و انقلاب مراکز استان با هماهنگی ستاد متناظر مبارزه با قاچاق کالا ارز استان ورود پیدا کردن به این موضوع و این قرارگاه در حقیقت عملیاتی شد. جلسات متعددی هم برگزار شد و ما این رو پیگیر هستیم و مطالبه خواهیم کرد و سرانجامش انشاءالله اطلاع رسانی بعدم خواهیم نمود.
شرکت پالایش و پخش رو فرمودید، ابتدای برنامه هست کردم با ابوذر یوسفی مسئول ارتباط با مشتریان سامانه هوشمند پالش و پخش رفته ارتباط تصویری داریم. آیه یوسفی زمینه که سلام عرض کنم خدمتتون، صحبت‌های آیه حسینیان رو شنیدین در این رابطه؟ شرکت پالش و پخش چه کارهایی باید انجام میداده که نداده در خصوص سامانه ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت مردم شریف ایران و همچنین مهمانان گرامیتون که در استودیو تشریف دارن و ابتدای امرم انشالله در واقع مسائلی که هست مربوط به بحث سوخت‌رسانی و مسائل سپهتن و خدمتون هستیم. جا داره یه خدا قوتم بگم به همکاران خودم در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران که در سخت‌ترین شرایط در واقع زمستانی امر سوخت‌رسانی رو به نحو احسن دارن انجام میدن تا مشکلاتی در امر سوخت‌رسانی برای هم حوزه حمل و نقل و دیگر حوزه‌های مختلف کشور وجود نداشته باشه. موضوعی که هست بحث سپهتن و مواردی که به درستی آقای حسینیان اشاره کردن، مواردی بوده که سپهتن باید در واقع بر اساس مصوبه شورای اقتصاد از سال 98 در واقع این مصوبه که ابلاغ شده باید اجرایی میشد به تناسب اون دیتاهایی که مربوط به در واقع حوزه حمل و نقل بود بر اساس ناوگانی که در واقع تفکیکی وجود داره برای ما ارسال میشد. ما بر اساس اون و اسناد حملی که وجود داره تطابق این دوتا باید در واقع می اومدیم سوخت تخصیص میدادیم که از سال 93 بر اساس مصوبه هیئت وزیران طرح پیمایش که در واقع ایجاد و اجرایی شده، ما از اون سال تا الان صرفا بر اساس اسناد حمل داریم تخصیص اتفاق میفته. خب ناکنید ما الان بخش زیادی از مصرف در حوزه حمل و نقل داره استفاده میشه که بیش از 50% مصرف در واقع نفت و گاز رو به خودش تخصیص داده. بر اساس اون اسناد حمل سوری که حالا یا حسینیان هم اشاره کردن هم در حوزه درون و برون شهر وجود داره. یکی از راهکارهایی که در واقع به درستی توسط شورای اقتصاد پیش بینی شده، در واقع ابلاغ شده به در واقع سازمان متولی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، جا داره که از دوستان حوزه حمل و نقل سازمان راهداری هم تشکر ویژه کنیم که در واقع کارهایی را انجام داده، اما این کارها باید به در واقع مجلس ظهور برسه و ثمر شما در قشر ناوگان حمل و نقل ببینیم. این ثمر حاصل کارهایی که باید انجام بدن. ناکنید از سال 98 که این ابلاغی اتفاق افتاده تا کنون متاسفانه هیچ داده ای از سامانه سپهتن ما نداریم. یعنی حتی شاید تو برخی از ناوگان باری هیچ اتفاقی نیفتاده. حالا دوستان میگن تو حوزه ناوگان مسافری یه سری جانم
این داده ها رو کی باید در اختیار شما قرار میداده؟
اصلاً میگم تکرار میفهمید صداتون نداشت.
این داده ها رو
داده ها رو بر اساس در واقع فرایندی که وجود داره، بله داده ها به صورت فرایندی که وجود داره باید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اطلاعاتی که از سامانه سپهتن دریافت میکنه بر اساس سامانه جامعه پیمایش برای شرکت ملی پخش فرآورده نفت ایران ارسال کنه که این تا حالا اتفاق نیفتاده. از اون طرف هم باید نصب و در واقع تجهیز ناوگان توسط سازمان راهداری اتفاق بیفته، احصای عملکرد از طریق سامانه سپهتن و سامانه‌های اسناد حملی که وجود داره به سمت در واقع شرکت ملی پخش ارسال بشه تا ما بتونیم بر اساس این دوتا سامانه تخصیص اتفاق بیفته. نکنید اگر بخوایم عملکرد واقعی ناوگان رو در واقع داشته باشیم، این سامانه از الزاماتی که شورای اقتصاد زحمت کشیده در واقع اینو مصوب کرده، از سال 98 هم مصوب شده. ما انتظار داشتیم که این در واقع هرچه سریعتر در واقع اتفاق بیفته که متاسفانه این هم اتفاق نیفتاده. یه نکته هم هست نها کنید، ما شرکت ملی پخش جزء اولین شرکت‌هایی بوده که در سال 1402 اومده تفاهم‌نامه چهار جانبه‌ای که بین شرکت ملی پخش، سازمان راهداری و راهور فراجا و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده رو امضا کرده. ما از همون تاریخ تا حالا در واقع منتظر اینیم که داده‌های سامانه سپهتن به سمت ما بیاد. ما توی قانون بودجه 1402 هم حتی در واقع مکلف بوده سازمان راهداری بیاد 50% ناوگان باری و بالغ بر 100% ناوگان مسافری رو مجهز به سامانه سپهتن کنه، بعد داده هاشو به سمت ما بفرسته تا این تخصیص اتفاق بیفته. الان شما شاهد هستید که اسناد حمل سوری که در واقع اتفاق میفته بر اساس اون تخصیصی که در اتفاق میفته و برداشت نهایتاً اینو میتونیم ما با سامانه سپهتن و تقاطع‌گیری که با اسناد حمل میشه کاهش داشته باشیم و منفعتی برای کل کشور حاصل بشه. حالا من تا اینجای صحبتم هستم خدمتتون، اگر مابقی سوال خاصی باشه باز هم در خدمتتون هستم.
بله حالا خدمتتون خواهیم بود، بازم در خدمت شما باشیم. آقای معصومی صحبت ها رو شنیدید، زمین که خدا قوت عرض میکنم خدمتون. اصلا ما این رو حالا چون شما عضو ناظر هم هستین، ما یه صحبتی شد که شرکت پیمانکار سپهتن کلن جمع کرده رفته به خاطر اینکه این در واقع تعهدات در قبالش عملیاتی نشده، به این ترتیب هستش؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان عزیز و همه بینندگان عزیز. ببینید، آنچه که من میتونم اینجا خدمت شما و مردم عزیز عرض بکنم این است که یک ترک فعل‌های متاسفانه اتفاق افتاده. بعد از اینکه قوانین رو ما تصویب کردیم و اجرایی هم شده، متاسفانه نهادهای زیرربط به جای اینکه مسیر رو به سمت اجرای این قوانین بروند و سازوکارش رو فراهم کنن، با ترک فعل‌های مانع از این اقدام شدن. یکی از همین اقدامات همین موضوع بحث قرارداد است که تا جایی که اطلاع داریم علارغم ترک تشریفاتی که صورت گرفت، اما قرارداد که باید به تایید سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌رسید، قرارداد هنوز ابلاغ نشده به پیمانکار و این موضوع همچنان مانده است. من می‌خوام که یک موضوعی رو در ارتباط با
شما تایید می‌کنید که دیگه
بله، این موضوع متأسفانه این اتفاق افتاده و این موضوع به نظر من مصداق بارز ترک فعل است. البته جا داشت که امروز از وزارت راه امروز حضور پیدا می‌کردن در این برنامه،
ما در واقع دعوت کردیم سازمان راهداری خواست حضور پیدا کنه در برنامه، حضور پیدا نکردن. از این فرصت هست هنوز هم با همکاران بنده در تماس میتونن باشن و بیان حضور پیدا بکنن، حداقل به صورت تلفنی.
برای اینکه قانون گذار در ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز اومده صراحتا اعلام کرده، میگه هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات ورود و خروج کالا بشه قاچاق محسوب میشه. و بعد در ماده 5 دولت رو مکلف کرد که بیاد فناوری جدید و سامانه های جدید رو جهت نظارت بر این کار فراهم بکنه. و در جای دیگه جالب این است که در تبصره ماده 6 خود وزارت راه رو تکلیف کرده براش که بیاد این سامانه ها رو تهیه بکنه. خب حدود 10 سال 12 سال از این موضوع میگذره.
مسئولی شما حالا در مجلس هم حضور دارین، در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در واقع حضور دارین، قاعدتا اینها رو صحبت کردین با مسئولان زیرربطش، پاسخی که گرفتین چی بوده؟
ببینید، ما یک موضوعی که بسیار حائز اهمیت است و این است که یک ناهماهنگی بین دستگاه‌های زیرربط وجود داره. بعضی‌ها مدعی‌اند که اختیارات کافی رو نداشتن در این حوزه، اگرچه قانون گذار این رو
قانون
بیان
دیگه
کرده و معیار رو تعیین نموده، اما می‌شود ما یک متولی واحد برای این موضوع بذاریم که بیاد پاسخگو باشه. اون چه که الان مهم است این است که واقعا ترک فعل تا به الان صورت گرفته و کسی هم پاسخگو نیست. حالا گزارش های تهیه شده برای این موضوع، حتما ما از ظرفیت کمیسیون قضایی که من عضو کمیسیون حقوقی هستم برای این موضوع استفاده خواهیم کرد. در کمیسیون اصل 90 که من اونجا هم حضور دارم، حتما از ظرفیت کمیسیون اصل 90 هم استفاده خواهیم کرد. نهادهای نظارتی به نظر من جا داره که واقعا حساسیت بیشتری به خرج بدن، پای کار بیان و باید این نهادی که قانون گذار براش تکلیف مشخص کرده و 10 سال به نظر من با ترک فعل خودش موجب شده ما این همه مسائل و مشکلات در این حوزه داشته باشیم، حوزه‌ای که عزیزان ما با چه زحماتی این سوخت رو تهیه میکنن و بعد ما میخواییم این رو ساماندهی بکنیم، نظارت دقیق داشته باشیم، متاسفانه در اثر این ترک فعلهایی که اتفاق افتاده تا به امروز و عدم اجرای قانون ما با این موزن مواجه است.
خیلی الان یه نهاد نظارتی، دستگاه نظارتی هم الان خود مجلس شورای اسلامی هستش دیگه، شما حداقل در این مورد گزارشی تهیه کردیم بفرستیم برای دستگاه قضا؟
ببینید، مجلس در این خصوص جلساتی رو تا به انجای کار در خصوص این موضوع حساسیت به خرج داده، در همکاری نمایندگان مجلس در هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی رو در این خصوص انجام دادن. من خودم عضو ناظر کمیسیون، عضو ناظر ستاد هستم، در این خصوص با ستاد جلسات متعددی داشتیم.
یکی از
بین همون موضوع یک جلسه ای که ما اونجا داشتیم و بعد در نهاد ریاست جمهوری هم اون جلسه تشکیل شد، خروجی جلسه گفتم این بود که حدود یک ماه دیگه جلسه دیگری فراهم بشه، ما یک سامانه جامع، یک دستورالعمل جامع تهیه بشه. اما این موضوع بحث نظارتی رو
خروجی جلسه بوده که دوباره جلسه باشه،
نه یعنی در مورد اینکه جلسه نباشه، در مورد اینکه یک دستورالعمل جامعی برای بهینه‌سازی سوخت ما تهیه بکنیم. اما این
شما
موضوع
یعنی
که
یعنی دقیقاً
بحث حدود یک ماه، حداکثر یک ماه این کار باید صورت بگیره.
کی باید انجام بده دقیقاً این رو؟
اینو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی نهادهای زیربط. یکی از موضوعاتی که ما میتونیم پیگیر بشیم و این رو حتما باید انجام بدیم بحث نظارت است که مجلس میتونه از این نظارتی خودش در بحث تذکر، سوال، استیضاء استفاده بکنه، ضمن اینکه کمیسیون حقوقی و کمیسیون قضایی هم حتما وارد کار خواهند شد.
آقای حسینیان یه موضوعی رو حالا مطرح کردین، گفتم که بهش بیشتر حالا خواهیم پرداخت، این بحث بارمای سوری. از طریق این بحث بارمای سوری که آقای یوسفی هم مطرح کردن، در واقع اینجا قاچاق فهم کنم در قابل توجهی داره صورت میگیره. عدد رقم دارین شما؟
بله، یکی از واقعا چالش های عمده و آسیب هایی که و ما آسیب شناسی کردیم در استان ها بحث صدور برنامه های سوری هست. موضوعی که پیگیری شد از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دوستان گفتن که در بحث برخورد با این برنامه های سوری ما قانون خاص داریم و اون قانون خاص در حقیقت اثر بخشی لازم را نداره و با این قانون که همون قانون الزام شرکت ها و مؤسسات جاده برای استفاده از بارنامه هست، اون هم یک پیشنهادی داده شد برای اصلاحش. اما من میخوام این نکته را عرض کنم، آماری که داده شده در مورد بارنامه سوری از خود معاون محترم پیشگیری در حقیقت وزارت نفت، آماری که داده شده 170 هزار برنامه سوری در طی 4 ماه صادر شده که ما
مورد 4 ماه اخیر دارم.
در 4 ماه در امسال، حالا از تیر ماه فرض کنید، مرداد فرض کنید، شهریور، مهر ماه، خب این عدد خیلی عدد بزرگیه و الحمدلله از طریق همین معاونت پیشگیری که شما فرمودید اعلام جرم، ببینید باید به قوه قضاییه پرونده تشکیل بشه و این پرونده اعلام بشه و ارسال بشه به قوه قضاییه.
تو قوه قضاییه گفتم گزارش کردم اعلام جرم نکنه.
170 هزار برنامه سوری در طی 4 ماه با این سوختی که به صورت یارانه‌ای داره تخصیص پیدا می‌کنه مسلماً باید پیگیری می‌شد و الحمدلله پرونده
عدد رقمی هست که به در واقع تقابل داره به چقدر سوختی که قاچاق میشه این 170 هزار برنامه که می‌فرمایید.
بله، هم از لحاظ عددی یعنی ریالیش، ارزش ریالیش،
بله،
و هم ارزش از به خدمت شما که خود قاچاقش خیلی بالا هست.
چقدر این عدد حدودی
خود ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا هست باید این عدد رو در حقیقت اعلام بکنه. اما آن
شما
چیزی که
عدد رو.
اما آن چیزی که ما پیگیری کردیم که 170 هزار برنامه سوری رو در حقیقت در همین کمیته قضایی پیشگیری از قاچاق سوخت مطرح کردیم و سوال کردیم، هم از راهداری و هم از شرکت در واقع ملی پالایش و پخش فرآیندهای نفتی، همشون خب بالاتفاق قبول دارن این موضوع رو. این علتش همین موضوع است که نتونستن این سامانه ها رو فعال بکنن و زیر سامانه هایی که لازم هست این اتصال